سمت رشد و کمال نسبت به مسجد رو داشته باشه. بنابراین این خصوصیت هم از خصوصیات بسیار مهم در فعالین مسجدی هست.
بسیار خوب. سه نکته رو در این برنامه حضرت عالی بعد از اون جملات زیبایی که از حضرت آقا مقام معظم رهبری ارائه فرمودید بهش اشاره کردید که به عنوان ویژگی‌های یک دستندرکار و یک فعال یا یک متولی یا یکی از اعضای هیئت امنای مساجد باید داشته باشند تا انشالله امورات مسجد رو به پیشرفت باشه، طبق همون صحبت‌های ابتدایی که با هم کردیم. یکی سعیه صدر بود که خیلی صفت و ویژگی ممتازی است و افرادی که در جایگاه فعالیت اجتماعی قرار میگیرن باید این صفت رو در خودشون داشته باشن. دوم التزام عملی به دین هست. کسی که در این مکان مقدس میخواد فعالیت بکنه، رفتار و کردارش نباید در مسیر خلاف دستورات و آداب اسلامی باشه، چون این جایگاه رو متزلزل میکنه و موجب میشه که مردم توجهی به چنین شخصی نداشته باشن. این که حالا افراد در یک باوری باشن که روحیه تحول‌خواهی داشته باشن، این که شخص این رو به عنوان یک اولویت مهم در مسجد قبول کنه، بیاد این مسئولیت قبول کنه. ولی اگر بناشه امورات طبق همون روال گذشته سر جاش باشه، ما هم هیچ حرکتی از خودمون نشون ندیم و هیچ برنامه‌ای نداشته باشیم، خب این مسجد مسجدی ایستا خواهد بود، در جا میزنه، فعالیتش رو به پیشرفت نخواهد بود، بر اساس اون توصیه زیبایی که در ابتدای برنامه از حضرت آیت الله خامنه‌ای حضرت عالی بیان فرمودید. انشاءالله ما بحث رو در این باره باز هم در فرصت های آینده پی خواهیم گرفت. جناب استاد محققیان، از حضورتون در برنامه مسجد بسیار سپاسگزارم.
من هم از شما و شنوندگان رادیو سراسری معارف تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره شد، محور مباحث برنامه مسجد در برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه سوال‌هایی است که شما با توجه به نیازتون در رابطه با مباحث مربوط به مسجد و موضوعات مربوط به مسجد برای رادیو معارف ارسال میکنید. شماره تلفن‌های رادیو معارف رو به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همطور سامانه پیامک رادیو معارف شماره 30553 هست. از همراهی شما بزرگواران بسیار ممنونیم. خدا نگهدارتون.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم. خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. الله یا
این اینجا قم است. رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مکتب وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. سر سفره قرآن نشستیم، از اول آیه به آیه تا صفحه آخر رسیدیم، به سوره تبت یدا رسیدیم، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
بنام خداوند بخشنده مهربان. بنام او، چون من ضعیفم، بر هر کاری ممکن است هزارها مانع و خطر و انحراف پیش بیاد، از او باید کمک بگیرم. فقط هم باید از او کمک بگیرم، چون او منو آفریده و مرا دوست داره و نیازمو میدونه و همه کمالاتو داره. از الله کمک میگیرم، به نام الله، یعنی از همه کمالات خدا. سرچشمه همه رقم رحمت هاست، به او پناه میبرم، از به او توکل میکنم. تبت یدا، کلمه تبت از ریشه تبه به معنای خسران و هلاکت. تلاش هایی که ابولهب کرد هدر رفت، زیان کرد و خسارت دید. ابولهب عموی پیغمبره. خب لهب مربوط به آتشه، پسری نداشت ابولهب که، یعنی ابولهب یعنی پدر لهب. اینطور نبود که یه بچه داشت بشه به نام لهب، ما بگیم ابولهب یعنی باباشه. لهب اون برافروختگیه. بعضی میگن چون صورتش سرخ بود میگفتن ابولهب، یعنی مثلا این کسی که صورتش سرخه. ابولهب عموی پیغمبر بود. پیغمبر عموی بدی داشت به نام ابولهب، عموی خوبی هم داشت به نام حمزه و عباس و اینها. ابولهب خیلی به پیغمبر ضربه زد. او روزی که آیه نازل شد و انذر عشیرتی کرد اقربین، به فامیل نزدیک ده هشدار بده، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فامیلا رو دعوت کرد، گفت که من پیغمبر هستم و من مأمورم که به شما هشدار بدم. تو جلسه ابولهب بود، یا مثلا ابولهب جسارت گفت تبن لک، یعنی هلاکت بر تو. جسارت که پیغمبر، یعنی آرزوی نابودی و هلاکت برای پیغمبر خواست. چون گفت تبن لک، قرآن هم تبن لک و به تبت یدا جواب داد، یعنی مقابل به مثل. البته ابولهب که نابود شده تموم شده، اما یکی میگن ما هم بخونیم بریده با دست ابولهب، خسارت و هلاکت بر ابولهب، این به خاطر که باید تنفر از بدیهات زنده بمونه. آدمش مهم نیست، ولی ابولهب به درک رفت، اما این تنفر باید بمونه. یعنی جامعه مسلمون باید همیشه براءت از بدها داشته باشه و براءت از تنفر از بدیها داشته باشه. ما که بریم مکه سعی برمیداریم به پای میزنیم، این به خاطر که حضرت ابراهیم سعی بشه ایتون زن، ما باید بگیم مواظب باشیم، ما کار ابراهیمو میکنیم، یعنی باید این روح در ما زنده بمونه، مبارزه با شیطان. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دو دست ابو لهب. حالا دست این دست یا قدرته، ما در فارسی هم میگیم فلانی تو فلان اداره دست داره، دست داره چه؟ یعنی عامل نفوذی داره، یعنی قدرت داره. دو دستش بریده باد این چه؟ یعنی همه قدرتش محو بشه، نابود باد قدرت ابو لهب. ابو لهب نقششی بود که پیغمبر که راه میرفت تبلیغ میکرد، پشت سر پیغمبر گفت گوش ندید، گوش ندید. بعد گفتن، میگفت این مجنونه، داریم مداواش میکنیم، من عموشم، این پسر برادرمه، دیونه شده، جن زده شده، ما مشغول مداواش هستیم، گوش حرفاش ندید. زن ابو لهب هم که خواهر ابو سفیان و عمه معاویه، این زنش هم تیغ میرخ جلو را پیغمبر که تیغ به پاش بره، یعنی هم آزار جسمی با ریختن تیغ جلو پا پیغمبر، هم آزار روحی و خونسا کردن تبلیغات پیغمبر. معلوم میشه که فامیل ها هم فرق اونند، یه پیغمبر یه عمو خوب داره مثل حمزه، یه عموی بد داره مثل ابو لهب. تبت یدا ابی لهب، زنش هم نابود باد، زنش حمالت الحطب، هیزم کش آتش افروزه، در حالی که فیجیده ها حبل و ممسد، در گردنش یه ریسمانی از دیف خورماست. حالا نکاتی که تو این آیه هست اینه که اول که وقتی این تبت اومد، چون ریتم داشت سریع حفظ کردن و همتون میخوندن، و ابو لهب خیلی موج این سوره و حفظی که مردم حفظ کردن و میخوندن، این اونو یه خورده داغونش کرد، ضربه سنگینی خورد، خونه نشین شد و همینطور در حال کفرم مرد. مردم دیگه هم حواسشون جمع کردن. خب از این سوره استفاده میکنیم که در اسلام رابطه نیست، ضابطه است. عموی پیغمبرم بد باشه، قرآن نفرینش میکنه. در قدیم بوته های هیزومی که جمع میکردن، اون رو با تناب میکشیدن و به دوش میکشیدن. همسر ابو لهب هم هیزوم در مسیر را پیغمبر میداخ، آزار میداد پیغمبرو. وقت در قرآن هم میگه که در قیامت هیزوم آتش دهنم میشه خودش. تناب هایی که برای جمع آوری هیزوم استفاده کرده، همون تناب ها رو به گردنش میدازن. خب خلاصه اعلام براءت از نااهلان جزء دینه و کیفر توهین به مقدسات لعن و نفرین ابدیه. پاسخ مخالفین رو مثل خودش بدید، او گفت تبن لک، آیا اومد تبت یدا. این در برابر قهر خدا نه ثروت کارایی داره و نه چیز دیگه. بعد میگه سی اصلا، سی اصلا یعنی در آینده قهر خدا دور نیست. فکر نکنید حال مثلا زود خدا کیفر کف دست آدم میذاره. اشرافیت دنیا تحقیر آخرت داره. او کسی در دنیا چون گردنبندشو گفت من میدم که پیغمبر رو بشکنم، اونجا گردنبندی خواهد داشت. یعنی اشرافیت های دنیا کنارش تحقیر قیامته. خب حالا سوره قل هو الله هستیم، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بعضی از یهودی ها و مسیحی ها اهل کتاب و بعضی از مشرکین به پیغمبر میگفتن این خدا رو به ما معرفی کن. آیه نازل شد قل، بشو بگو قل هو الله احد الله الصمد. حالا از تعبیر کردن که این شناسنامه خداست، یعنی خداوند پدر و مادر و فرزند و همسر و شبیه و شریک نداره. سفاره شدن که در نمازها لاغر یک بار این سوره رو در نمازهای خود بخونید. حالا ما که مرتب ایرانی ها میخونن، اما کسی سورای دیگه هم بخونه، بعضی از نمازاش در شبانه روز یکی از نمازاش رو قل هو الله رو حتما بخونه. و قل هو الله ثواب یک سوم قرآن داره، یعنی کسی صد قل هو الله بخونه ثواب یک ختم قرآن داره. حضرت امیر یه روز به علی بن ابی طالب فرمود تو مثل قل هو الله هستی، هر که قلبا دوست داشته باشه یه سوم ایمان داره، هر که هم قلبن دوست داشته باشه هم با زبون بگه، دو سوم هر که هم قلبن هم زبونن هم در عمل اطاعت کنه ایمانش کامله. فهمید که تو هم مثل قوله الله شدی. درباره الله الصمد ولم یلد ولم یولد یه نکاتی است که امام سجاد فرمود چون خدا میدونست دوره آخر از زمان پیشرفت‌های علمی میشه، سوره قل هو الله و سوره آیات اول سوره حدید نازل کرد برای اون پژوهشگران آخر از زمان. و خود این سوره جزء ترغیبات نمازه، یعنی همونطور که جزء ترغیبات نماز 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله است که ثواب 1000 رکعت نماز داره، خود قل هو الله به تنهایی هم یکی از ترغیبات نمازه. و تلاوت این سوره به 6 سمت سبب حفظ انسان از خطرات و ایمن شدن از حوادث. اینها روایتی است درباره این سوره. خب وارد شیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. قل هو الله احد. الله اگر از ولهه بگیریم، ولهه یعنی تحیر، چون مخلوق نمیتونه حقیقت خدا رو درک کنه. الله یعنی خلق در شناخت او متحیره، ما نمیدونیم خدا چیه. از اثر پی به ما اثر منیم، ذات خدا رو تو مغز ما نمیاد، چون ما محدودیم، بی نهایت رو نمیتونیم تصور کنیم. جاذبه زمینم شما از اثر پی به ما اثر میبری، خود زمین رو هر چی نگاه کنی به زمین، با هر عینه که با هر ذره بینی نگاه کنی، جاذبه تو زمین پیدا نیست. مطمئن میگی چون سیب میفته پایین، از افتادن سیب پی میبریم که لابد زمین جاذبه داره. ما هم خدا رو نمیتونیم درک کنیم، از آثار پی به مؤثر میبریم. مثلا علاقه آدم پیدا نه، هرچی هم به کسی نگاه کنیم نمیفهمی علاقه داره یا نداره. منتها اگر دیدیم این دست داد و تو بغل کرد و دستش رو بوسید، صورتش رو بوسید، لبخند زد، از اون لبخندا میفهمیم که این علاقه داره. خدا رو ذاتش رو نمیشه درک کرد و فهمید و تو ذهن آورد. هرچی ما تو ذهنمون بیاریم اون خدا نیست، اون ساخته فکر مانه، و تصورات و خیالات مانه. قل هو الله احد، خدا یکتاست. فرق است بین احد و واحد. اگر گفتم واحدی حریفه نمیشه، یعنی یکی حریف نمیشه، یعنی دوتا میتونید کشتی که زمین شدن. اما گفتم احدی حریفش نمیشه، یعنی همه تونم جمع شید. فرق است بین واحد و احد. دلیل یکتای خدا هم دلیل ساده داریم، هم دلیل نیم عمیق داریم، هم دلیل عمیق. دلیل ساده خدا اینه که تو نهج البلاغه امیرالمومنین به بچهش میگه که لو کان لربک شریک لاتت که رسوله ولرأیت آثار ملکه. اگر خداوند شریکی داشت باید او شریکم یه پیغمبر بفرسته. پیغمبرا همه گفتن ما از خدای واحدیم، اگر خدا یه خدای دیگه هم بود باید اونم کسی بفرسته. این یک دلیل نسبتا نیم عمیق، اونم باز حضرت امیره. میفرماد هماهنگی دلیل بر یکتایی خداست. یعنی اگر شما به یه نقاش گفتی سر خروس بکش، به یه نقاش گفتی شکم خروس بکش، به یه نقاش گفتی پای خروس بکش، سه تا ورقه رو بگیری به هم بچسبونی، این سر و شکم و پا با هم هماهنگ نیست، چون نقاشش سه تاست. اگر دیدیم یه خروسی سر و شکم و پاش به هم میخوره، پیداست نقاشش یکیه. و اتصال و تدبیر تو نهج البلاغه میگه این هستی هماهنگه، یعنی نور با چشم ما هماهنگه، پیداست خالق نور و چشم یکیه، چون چشم ما باید با نور فیلم برداری کنه. گوش با امواج هماهنگه، پیداست که خالق یکیه. قل هو الله احد. یکی دلیل هم اینه که اصلا وقتی خداوند وجود بی‌نهایته، بی‌نهایت نمیتونه دوتا باشه. ببینید وقتی میگیم لامپ دوتاست، چون محدوده، ایلام مقداری نور داره، بریم تو کوچه دیگه نور پیدا نیست. اما یه گفتیم نور بی‌نهایت، دیگه جایی برای نور دوم نیست. یکی میگه خونهای ما زیاده، هر کسی یه خونه داره، هر شهری، هر محلی، هر کوچه چند تا خونه داره، چون خونه محدوده، 100 متر کمتر بیشتر، چون محدود خونه متعدده. اما اگر کسی گفت من یه خونه میخوام بی نهایت زمین توش باشه، اگر گفت خونه میخوام بی نهایت زمین توش باشه، جا دیگه بره خونه دوم نیست، چون هر جور خونه دوم بسازی ما چی میگیرم؟ میگم چی بود قرارم با شما؟ چی بود قرارم؟ بود خونه ای که بی نهایت زمین توش باشه. اگه دست من، دست راست من یه مقدار قدرت داره، دست چپ منم یه مقدار قوت، چون قدرت ها محدوده. اما گفتم تو دست راست من بی نهایت قدرت داره، جا برای این نیست دیگه، چون همه قدرت ها باید بره تو این، چون گفتم دست اول بی نهایت، وجود بی نهایت نمیتونه دوتا باشه. قل هو الله احد، بگو او خدای یکتاست. خب آرم توحیدم لا اله الا الله است. ذکریه که لب پیدا نیست. من الان میگم لا اله الا الله، شما لب منو ببینید، لا اله الا الله، لا اله الا الله، چیز لب تکون نمیخوره. وسط کلمه من بیشتر نیست، لام و الف و ه، فقط این سه تا حرف تکرار شده. کلمه لا اله الا الله از سه حرف بیشتر نیست، لام الف ه، ذکریش پیدا نیست. ظاهرش خیلی آسونه، عملش اینه که تا اطاعت از رهبرم میره. امام رضا فرمود لا اله الا الله قلعه توحیده، من دخل حسنی امن من عذابی، فرمود به شروط ها، شرطش اینه که اطاعت از امام معصوم هم بکنه و انا من شروط ها. یعنی ظاهر لا اله الا الله یه عبارته، اما باطنشه که باید اطاعت از پیغمبر و اهل بیتش بکنه. و زمان هم که امام زمان علیه السلام غایبه، اطاعت از نایب امام باید بکنه، یعنی فقیه عادل بی هوس. سه تا شرط داره، هم باید فقیه باشه، هم باید عادل باشه، هم باید بی هوس باشه. توحید ظاهرش یک کلمه، ولی باطنش تا اطاعت از مرجع تقلید در زمان غیبت میرسه. خب قل هو، هو این او، خداوند هم حاضره، در این که حاضره قابل لمس نیست. ما با خدا حرف میزنیم، میگیم ایاک نعبد، در دعا میگیم انت الذی، انت الذی، تو هستی که. با اینکه خداوند همه جا حاضره، اما قابل تصور ما نیست، با قابل دیدن نیست. با دیگه او لا تدرکه الابصار، چشمام رو نمیبینه، و هو یدرکه الابصار. قل هو الله احد، قل هو الله. یکی میگه قل، از کلمه قل استفاده میشه که به سوالات جواب بدید، چون اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و مشرکین میگفتن خدای تو کیه، قل بشو بگو، یعنی سوالا رو جواب بده. عقاید حق رو باید به دیگران اعلام کرد. قل هو الله احد، خدا یکتاست، هم در ذاتش یکتاست، وجود دیگه نیست، در صفاتش هم یکتاست، یعنی قدرتش، در علمش، حالا در حیاتش. ما حی هستیم، زنده هستیم، خدا هم زنده، منتها ما زندگی رو، حیات رو ارضیه، محدوده، آسیب پذیره. علم داریم، منتها چه علمی؟ علم ما قبلا نبوده، نوزاد که بودیم، بچه بودیم، سواد نداشتیم، پیرم که بشیم حرفا یادم میره. یعنی علم داریم، اون تا علم محدود، کم، آرزی، پریدنی. علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت، حیات ابدی. خداوند هم در صفات یکتاست، هم در ذات یکتاست. قل هو الله، الله الصمد. کلمه صمد را به معنی کردن، یعنی صمد به معنی قصد کردن. خداوند صمده، یعنی همه موجودات در امورشون او را قصد میکنن، یعنی سیدون مسمودون الی، یعنی همه به او وابسته هستن، همه به او محتاجن. الله الصمد یعنی خداوند مورد توجه همه مخلوقاته. امام حسین علیه السلام در پاسخ مردم بصره که پرسن صمد یعنی چه، فرمود همون جملات بعدش تفسیر صمده، الله الصمد یعنی چه؟ یعنی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا. خدا صمد است، یعنی لم یلد، زاد و ولدی نداره، و لم یولد، خودش هم از جای زایده نشده. لم یلد و لم یولد یعنی ببینید، ما الان نگاه میکنیم میوه از گله، خدای طوره نه. درخت از حساس، خدای طوره نه. آب از ابره، خدای طوره نه. آتش از چوبه، خدای طوره نه. کلام از دهنه، خدای طوره نه. نوشته از قلمه، بو از گله. فکر از عقله، گرما از آتشه، سرما از یخه. خواب و خیال از ذهنه، اندوه و شادی و بیم و امید از دله. ولم یکن له کفوا، خدا به هیچ کدوم اینا شباهت نداره. نه از چیزی برخواسته شده، مثلا بو از گل برخواسته میشه، آتش از چوب برخواسته میشه. لم یلد ولم یولد، ذات خدا نه از چیزی گرفته شده، نظر رابطه خداوند با مخلوقات رابطه خالق و مخلوقه، خالق و مخلوق. مثل دستی که من میزنم، ببینید این دستی که زدم، من این صدا رو خلق کردم، من این صدا رو خلق کردم. رابطه خالق و مخلوق، رابطه خدا و مخلوقات خالق و مخلوقه. چیزی از چیزی گرفته شده باشه، مثل عرق نعنایی که از نعنا میگیریم، آتشی که از چوب میگیریم، درختی که از هسته میگیریم، بارانی که از ابر میگیریم، از چیزی گرفته نشده، چیزی از خدا گرفته نمیشه، نه خدا از چیزی گرفته شده، نه چیز از خدا گرفته میشه، خالق و مخلوق. خب الله الصمد، امام صادق فرمود اگر اهلش رو پیدا میکردم از همه کلمه صمد توحید و اسلام و ایمان رو استخراج میکردم. یعنی میگفتم از صمد چیه؟ ببین نفت و عوام میگن همین که تو چراغه، ولی دنیای پتروشیمی از نفت هزار تا چیز در میاره. الان لباسای ما نفتیه، یعنی بشر تونسته نخ رو از شکم نفت بکشه بیرون. اما صادق فرمود اهلش نیست، یعنی شاگردی نیست که بکشم مخش بکشه. اگر اهلش رو پیدا میکردم از صمد به تو میگفتم چه چیزا استخراج میشه، کل اسلام رو از این صمد در میآوردم. تنها خداست که سزاواره که ما قصد بکنیم بزنیم الله الصمد. الف لام در الصمد یعنی مال حصره. الله الصمد خداست که باید توجه به کسی دیگه نکنیم. کسی دیگه یا زور نداره یا رحم نداره یا علم نداره. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب خداوند کف و شبیه و نظیر نداره. مثلا در بحث ازدواج میگیم فلانی کف کسی باشه، یعنی عروس و داماد دختر پسر به هم بخورن. لم یکن له کفوا احد، کف و همسری نداره. متخذ صاحبتا ولا ولدا. یکی میگیم لم یلد ولم یولد، جای دیگه هم داریم در سوره جن آیه 3 صاحبتن ولا ولدا، نه همسر داره نه اولاد داره. لم یلد ولم یولد، نه زایده شده نه زاینده هست، نه کف و شریکی داره، یعنی نه در ذات نه در صفات. مثلا علم خدا هم صفات ما از ما جدا میشه. مثلا ما بچه که هستیم حتی خودکار رو نمیتونیم بلند کنیم، پیرم که شدیم باز به جای میرسیم که نمیتونیم مثلا ساکمون رو دست کنیم. یعنی قدرت نداشتیم، قدرت به ما میدن، دو مرتبه قدرت میگرفتیم. اما خدای تو نی، خداوند صفاتش از او جدا نمیشه. چجوری یه مثال بزنم؟ یکی از صفات ما اینه که ما مخلوقیم. این مخلوقیت هیچ وقت از ما جدا نمیشه. مخلوقیت هیچ وقت از ما جدا نمیشه. علم از ما جدا میشه. ما قبلا سواد نداشتیم، با سواد شدیم، بعدم فراموش میکنیم سوادمونو. قدرت از ما جدا میشه. قدرت نداشتیم تو قنداق که بودیم، نوزاد قدرت نداره، جوان قدرت پیدا میکنه، دو مرتبه پیر میشه قدرتش کم میشه یا گرفته میشه. علم ما و قدرت ما نبوده بود میشه، دو مرتبه از بود نبود میشه. اما خدا ای تو نیست. وقتی میگیم خدا عالمه، ای تو نیست که خدا بی سواد بوده بعد با سواد شده دو مرتبه سواد بوده. علم خدا از خدا جدا نمیشه. بهترین مثال تا اونجایی که بنده حالا ریشم سفید شده اینه، میگه میشه صفت از موصوف جدا نشه؟ بله. ما مخلوقیم، هیچ وقت مخلوقیت از شما جدا نمیشه. یعنی آنی نمیشه شما باشید و مخلوق نباشید. نطفه باشیم مخلوقیم، کودک باشیم مخلوقیم، پیر باشیم، جوان باشیم، بمیریم، زنده باشیم، هرچی باشیم مخلوقیم. چطور صفت مخلوقیت یک آن از ما جدا نمیشه ولی قدرت جدا میشه؟ یه زمانی قدرت نداشتیم بعد قدرت، یه زمانی پول نداشتیم پول دار میشیم، یه زمانی نمیفهمیدیم بعد میفهمیم، دو مرتبه پیر میشیم ممکنه نفهمیم. صفات ما از ما جدا میشه ولی صفات خدا از خدا جدا نمیشه. علم خدا از خدا جدا نمیشه. مثل چی؟ مثل که صفت مخلوقیت از ما جدا نمیشه. خب سوره قل هو الله هم تمام. یه بار دیگه با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد.